ظاهرا تا امروز جواب هم داده و از این به بعد هم قراره با همین فرمون برن جلو. اسم این سیاست کارآمد، سیاست به گفته خود ایشون، سیاست سیلی و خنده است. یه چیزی مثل همون چماق و هویجه، منتها بومی شده دیگه، تبدیل شده به سیلی و خنده. یعنی اون شپلق اول میخوابونی تو گوش طرف بعد میخندی. اصلا بذار گوش کنیم ببین خودشون توضیح میدن دیگه.
ما الان روی یک مسیر خوبی افتادیم، یعنی مسیر سیاست خارجی ایران بعد از 200 سال داره ریل خودش رو پیدا میکنه. من اسمشو گذاشتم سیلی و خنده. ما در لانه جاسوسی هم با آمریکایی‌ها سیلی زدیم و هم جاسوسا رو بر اساس قوانین و مقررات خودمون تو مجلس شورای اسلامی اومدیم آزادیشون رو صادر کردیم و رفتند. در جنگ به تجاوز صدام حسین سیلی محکمی زدیم، همه سرزمین هامون رو آزاد کردیم و قطعه 598 رو پذیرفت.
بله.
در برجام، در هسته‌ای یه سیلی محکم زدیم، 20,000 سانتریفیوژ درست کردیم، غنی‌سازی رو 30% کردیم و بعد هم در مذاکرات نرمش قهرمانانه انجام دادیم.
بله آفرین، خیلی هم عالی. این سیاست سیلی و خنده اینجوری بود خلاصه، های محسن رضایی توضیح دادن. برای اینکه بهتر متوجه ابعاد این سیاست بشین، ما به صورت صوتی هم براتون اجراش میکنیم. سامی جان یه سیلی خنده برو. آره، یا اینجوری هم میشه یه مدل. آره، خلاصه این سیاست و آقای رضایی باید برن به اسم خودشون ثبت کنن که وارد دایره المعارف اصلاحات سیاسی بشه. البته قبلا هم از این سیاست استفاده شده ها، مثلا چه میدونم صدام وقتی رفت کویتو گرفت، در از سیلی زد به صورت غرب و بعد که غرب لشکرکشی کرد اومد، صدام هم قهرمانانه عقب نشینی کرد. منتها خب بنده خدا توی اون بخش خندش خیلی شانس نیاورد دیگه. من مطمئنم خود محسن رضایی هم بچه که بوده توی مدرسه از همین سیاست سیلی و خنده زیاد استفاده می‌کرد. ناقلا، یعنی میشسته ته کلاس با لوله خودکار ماش می‌زده پس یقه جلویا، برایش اینجوری زبون در می آورده و اینا. بعد زنگ که می‌خورده چهار تا نرغول بیرون مدرسه گیرش مینداختن، نرمش قهرمانانه نشون میداده، مخلصم چاکرم و اینا می‌کرده دیگه. آره محسن خان اینجوری بوده. اگه از این تجربه‌های سیلی و خنده‌ای تو زندگی داریم برامون بگین شما هم دیگه. اما داریم از تبعیض در سیاست امروز حرف میزنیم. جای دیگه ای که تبعیض خیلی تو سیاست پررنگ نمایان میشه توی رسانه هاست. حالا این رسانه میخواد اینترنت باشه، روزنامه باشه، رادیو تلویزیون باشه یا هر چیز دیگه ای. مثلا توی همین اینترنت چند وقت پیش این موج روحانی متشکریم را افتاده بود. یعنی روحانی آب میخورد، ملت هشتگ میزدن روحانی متشکریم، راه میرفت روحانی متشکریم، حرف میزد روحانی متشکریم، دلار ارزون میشد روحانی متشکریم، گرون میشد روحانی متشکریم. انقدر متشکریم متشکریم کردن، تشکر دون روحانی کلا پر شد. الان دیگه ایشون به تشکر هیچ احساسی ندارن. خب این تبعیض دیگه که ما بیایم از کوچکترین خطاهای رئیس جمهور نگذریم و اصولا هیچ نقطه مثبتی تو پروندهش نبینیم، بعد مثلا رئیس جمهور منتخب خودمون رو بزنیم رو سرمون حلوا حلوا کنیم دیگه. از رادیو تلویزیون و رسانه ملی نگو که الحق لقب رسانه ملی اونم به اندازه خیلی برازندشه. یعنی اخبار رو آقا یه جوری گزینش میکنن، گاهی تغییر میدن، پخش میکنن، آدم فکر میکنه خود شخص معظم له نوشته براشون فرستاده. البته بگم هنوز به قابلیت های تلویزیون ملی کره شمالی نرسیدیم. آره حواستون باشه، چون اونا توی زمین خیلی جلوتر از ما. چجوری؟ مثلا میگن توی اخبار رسمی تلویزیون کره شمالی میگن اینجوری، میگن گفتن تیم ملی فوتبال کره شمالی قهرمان جهان شده، بعد مردم کره شمالی هم ریختن تو خیابون شادی و جشن و اینا. در این حد. واسه همین میگم کلن اونا به همون نسبتی که توی انرژی هسته‌ای از ما جلوترن، توی جهت دادن به اخبارم یه نمه جلوترن. ولی خب مشکلی نیست. ببینید بچه های صدا و سیمای ما تلاش کنن بهشون میرسن به امید خدا. یه ذره تلاششون رو بیشتر کنن حل ایشالله. این روزنامه‌های جناح محافظه‌کار و تندروی کشور ما خیلی ناقلا و بامزن. اون زمانا که محمد خاتمی رئیس جمهور بود کلن کالیبره بودن روی مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم، کلن یه تیتر در میون مطالبشون درباره فقر و بیچارگی مردم و ناتوانی دولت بود. بعد که ستاره‌ای از آسمان بدرخشید و ماه مجلسشون شد، یعنی اوس محمود شد رئیس جمهور، ظاهرا مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم خود به خود همجوری هلوپی حل شد رفت به کارش. 8 سالی شما هرچی کیهان و باقی این عزیزان ورق می‌زدی کلمه اقتصاد رو هم به زور می‌دیدی، یعنی خود کلمه اقتصاد رو به زور می‌دیدی، چه برسه به مشکلات اقتصادی. الان هم که دولت شیخ حسن روحانی روی کاره، برای این عزیزان اصلا خب جذابیتی نداره. دوباره شما این نگاه کنی یک در میون تیترا درباره مشکلات اقتصادی و دوباره نگران فقر مردم و گرسنگی و بی‌لباس موندنشون شدن. البته روزنامه‌های جناح اصلاح طلب و میانه رو هم توی تبعیض گذاشتن دست کمی ندارن، منتها نه اینکه همیشه هی به شکل تبعیض‌آمیزی همیشه هی تعطیلشون میکنن، اصلا نمیرسن که تبعیض گذاری سازماندهی شده مثل اونوریا به نمایش بذارن. خلاصه اینجوریه دیگه، اگه لازم باشه بسرفه، شما به راحتی میتونی جوری تبعیض بذاری تو کار رسانه‌ای که شب بشه روز، روز بشه شب، خیلی راحت.
ما خانوما در دنیای سیاست انقدر کمرنگ رو به بیرنگیم که دیگه از تبعیض گذشته، یعنی میشه اصلا گفت دنیای سیاست در ایران مال آقایونه. خانوما وارد این بحث نباید بشن کلن که انتظار مساوات هم داشته باشن. البته هستن کسایی مثل اعظم خانم طالقانی که هر بار انتخابات ریاست جمهوری باشه ثبت نام میکنن، هر بارم به دلیل عبارت رجل سیاسی که از شروط اولیه پذیرش کاندیداتوری رد میشن، یا مثل فائزه هاشمی که از این بار احضارش میکنن دادگاه، از اون بار تو نمایشگاه مطبوعات جلسه پرسش پاسخ میذارن شرکت میکنه. سوالم که میکنن ازش در مورد اینکه چرا از فتنه گرا حمایت میکنین، میگه به نظر من فتنه دوکونه، یعنی گروهی از بیان فتنه از برخورد با فتنه منفعت میبرن، فتنه ای در کار نبوده. یعنی سماجت همین دو نفر رو دیده باشن آقایون سیاستمدار ایران، حق دارن به ترسن خانم ها حضور داشته باشن تو عرصه سیاست. حالا باز خوب از دستشون در رفته، یه معصوم ابتکار هست دستگاه های دولتی، اونم البته رئیس سازمان حفاظت از محیط زیسته که خیلی در مورد اوضاع سیاسی اظهار نظر نکنه. اینه دیگه اوضاع تبعیض در عرصه سیاست، کشور در دست مردان.
با سلام، 21 یک شنبه شب را با مروری بر مهمترین سرتیترهای خبری امروز و امشب آغاز می نماییم. اظهار نظر آیت الله یزدی مبنی بر تشریفاتی نبودن روحانیت در ایران و سوال کارشناسان که حاجی تا حالا فکر میکردین تشریفاتی هستین این بلاها رو سر مملکت آوردین، از این به بعد میخواین چیکار کنین؟ عضویت یک زن در شوراهای محلی در عربستان برای اولین بار در تاریخ و برگزاری جشنهای سراسری در کل دنیا به خاطر پیشرفت سرسام‌آور کشور متمدن و بسیار پیشرفته عربستان، و دوستی یک ببر با بزی که قرار بود طعمه وی باشد در باغ وحشی در شرق روسیه، و درخواست گروه های طرفدار حقوق حیوانات که طور خدا این خبرهای داعشی و تروری و اینا یه حرفا رو جلوی این حیوانا نگیر و اخلاق اینا هم یه وقت تاثیر میذاره. سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب را شامل میشدند. اینک مشروع خبرها با چهچهی همکارم بلبل.
با سلام، سازمان توسعه تجارت کشور طی بخشنامه جدیدی واردات 227 قلم کالا از آمریکا را ممنوع اعلام کرد. بر اساس همین گزارش، اقلام ممنوع شده شامل اجناسی چون سینمای خانگی، نوار کاست تصویری، انواع مبل، انواع لامپ، سیگار برگ، توپ بدمینتون، میز بیلیارد، خمیر و نخدندان، کاغذ توالت، انواع نفربر، تانک و انواع پشت دری، پاکت و درباز کن، ببخشید آقای میکروفون طلا، چون نفر بر وسط دستمال توالت و پشتری چی کار میکرد؟ والا درسته
جون مادرم، درسته بول این اینه چیزاییه که تو بخشنامه اومده.
خب یعنی چی آخه؟ اینا چه ربطی به هم دارن؟
چرا دیگه بابا، خب هم از دستمال توالت میشه برای نفوذ استفاده کرد، هم از تانک، فقط این جاش فرق میکنه دیگه. بخون بده دیگه بابا، گیر نده تو هم بول.
باشه، ادامه خبر. طی بخشنامه سازمان توسعه تجارت، واردات تمامی اقلامی که نام برده شد از آمریکا به کشورمان ممنوع میباشد. در این رابطه یکی از کارشناسان ضد نفوذ کشور، ضمن تقدیر از این اقدام به موقع مسئولین، از آنها خواست برای بردن اسم آمریکا هم در کشور مجازات مناسب قرار دهند تا به زودی تمامی راه‌های نفوذ شیطان بزرگ بسته شود. پایان مشروح اخبار.
بله، همکنون در خدمت کارشناس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی ترافیکاتی شلیکاتی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ هستیم که ما رو در جریان آخرین اخبار قرار دادن. جناب سرهنگ
بفرمایید. جدی گلوله رو در آوردن دیگه؟
چی شد این؟
حالی عمومیش چطوره؟ خب خدا رو شکر.
الو جناب سرهنگ، با تشکر از اینکه بنده و شنوندگان عزیز رو هویج پرس کردید، از شما خواهش میکنم که بفرمایید دیگه. سرهنگ
اوی
سرهنگ،
یه دقیقه گوشی. بله بله، ببخشید موردی فوری بود، من باز پیگیری میکردم. منم سلام عرض میکنم و در خدمت شما هستم. الو بعدم تماس میگیرم دیگه، فعلا خدا حافظ. خدا نگه.
سرهنگ جان، در خبرها شنیدیم که بله، در یکی از ایستگاه‌های متروی پایتخت تیراندازی شده. بفرمایید که چی شده که اینجوری شده و اینا؟
بله بله، اتفاقا بنده در حال پیگیری همین مسئله بودم. مسئله این است که یکی از همکارانی بنده داشت سلاحشو جا به جا میکردد که متاسفانه یه گلوله از سلاحش در میرد و میخورد به پای یکی از آبران عزیز.
اصلا باشید شما و همکارانتون واقعا. سرنگ میگم این نیروهای شما کار کردن با اسلحه رو ولدن.
دستی شما درد نکند آقا جون، نیروهای ما تا بنی دندان مسلح ها آماده. نه بردن این حرفا چی چیست عزیزی؟
بله بله دارم میبینم. خب سرنگ، چه طرحی اندیشیده اید برای مراقبت از مردم در برابر نیروهای خودتون؟
یعنی چی آقا چی میگو؟ نیروهای ما در خدمتی مردم هستن.
بله بله، کاملا مشخصه. دو روز رفتن توی ایستگاه مترو هیچی نگرفتن که هیچ، زدن پای خودی رو هم ناکار کردن. که آقا سرنگ
ببینید، آقا این تصادف بوده است. این چه حرفایی از شما تو رسانه مطرح
میکنید؟ تصادف بوده پس. بله، این ماموری که زده توی پای این بنده خدا اسمش چی بوده؟ من میخوام بدونم اسمش.
نمیشد عزیز من، نمیتونم اسم ایشونو تو رسانه بگم که
این اول اسمش قندی نبوده سرهنگ.
شما از کجا میدونه؟ یعنی چی؟ عجب.
سرهنگ، از قدیم گفتن هر جا سخن از دست و پا چلفتی بازی است، نام قندی در آنجا میدرخشد. یعنی حقتونه سرهنگ، حقتونه.
آقای عزیز، این چه حرفایی از شما میزنی؟ حالا ما گروبان قندی رو باش برخورد میکنیم حتما، ولی این حرفایی که شما میزنیدم شایسته نیست عزیزی من.
بله دیگه، هرچی چپ و چله و کج و کلست برمیداری میبری میکنی گروبان، بعد نیروها که کار کشته و حرفه‌ای میمونن پشت خط.
آقای عزیز،
این قندی با دشمن فرضی هم درگیر بشه به اسارت در میاد سر هنگ. چی میگی؟
کدوم نیرو؟ چی میگوی شما؟ کدوم نیروی کار کشته رو نگرفتیم ما آقا جون؟
همین دیگه سرهنگ، چشم خودتو بر روی حقیقت بستی، در حالی که حقیقت به این خوشتیپی، به این بامزهی، به این جذابی، خوشتدهی، به این کارکشتهی نشستی جلوه.
من نمیف... آقا کیو میگی شما؟ خودتا میگی؟
آره دیگه.
دوباره شما ظاهرن حالت خوب نیست.
از من یک بار هم که شده توانایی خودم رو بهت
بله
ثابت کنم. بذار من اینو
چی کار میکنی آقا؟
درستی کمدم
آقا، ای تمومه این مصاحبه و اینا، من برم ماموریت دارم، باس برم بیمارستان.
یا سرهنگ،
یا خدا، این چی چیست دیگه؟ شما این مسلسلی فوق پیش رفته رو از کجا آورده؟ این غیر قانونیه ساقا جون. بله
بله سرهنگ،
بله،
بنده اکبر خالزن هستم، نبرگ چکندر. این جیگر طلا که میبینی M14 آمریکایی نیمه اتوماتیک با 30 تا پشنگ.
من پناه بگیرم آقا، شما با داشتن این اسلحه داری امنیتی ملی رو مخدوش میکنی، جرم دارد. من پناه میگیرم آقا جون.
نه ترس دار، نه ترس سرهنگ، حاجی دوستای M14 بذارمش
لب پنجره بهت نشون بدم. وای سه دقیقه نترس
از سرهنگ به مرکز از سرهنگ به مرکز بنده گروگان گرفته شدم توسط فردی با مسلسلی فوق پیش رفته.
سرهنگ گروگان چی میگیه؟ اگه به خودت مسلط باشی و کار احمقانه ای نکنی سر هیچ کس بلایی نمیاد. حالا قدرت تیراندازی رو ببین و لذت ببر.
بله بس هرچی شما بگی درسته. شما آروم باش خودتو کنترل کن.
فقط پرنده ها رو ببینی اون دور دارن پرواز میکنن.
بله یه چیزایی میبینم اون. شما آروم باش اونا دارن میرن کاری با شما ندارن آقا جون.
نه هیچ وقت به خونه نمیرسن. بله چون من از همینجا تک تکشون رو هدف قرار میدم. سرهنگ ببین قدرت تیراندازی رو.
آقا نکن از تیراندازی نکن درد سر درست نکن واسه خودت.
دیدی سرهنگ؟ دیدی اونی که الان زدم پدر خانواده بوده؟ جدیدن داشت به مادر خانواده و جوجه های کوچیکش خیانت میکرد به سزای اعمالش رسیم داره سرهنگی.
مرکز سری تر بیاد گروگانگیر حالش خوش نیست. چی میگی که؟ امکان دارد یه کاری بکنه.
و اما پرنده مادر دقت کن البته اونم توی زندگی خیلی وفادار نبوده سرهنگ. نوکشو میزنم و اینقدر دیگه جیک زیادی نزنه. ببین
آقای عزیز اونا رو بله شما نباز تیره
حل میکنم
از سرهنگ به مرکز از سرهنگ به مرکز هست تو تبیر رو بفرستین.
روایت داریم که گل چین یعنی دست چین، یعنی بهترین ها رو وقتی کنار هم میگذارید میشه گل چین، یعنی دست چین یا گل چینی از برنامه های سال 94 رادیو پس فردا رو دارید میشنوید. این برنامه زنده نیست. تبعیض‌های خانوادگی وقتی پسرها تحت تغاری‌ها و حرف‌کشون‌ها ترجیح داده می‌شوند.
جون خسته نباشی.
سلام علیکم.
من میخوام تبعیض قائل بشم، بنابراین میخوام به تک تکتون سلام کنم. سلام سمی جون، سلام شرمین جون، سلام جلال جون، سلام شهرام جون و کامران و فریبرز عزیز. میخوام به زبان آذری به همتون بگم که ما رادیو فردا رو خیلی دوست داریم. بیز رادیو فردانی پس فردانی چخی سیری خودیا هستم از خواهی.
به به چخ ممنون. اللر نارو ماسز بکنم اگه درست گفته باشم تو این مایه ها. ولی شراگی ما نگفتی ها، گفتی بدون تبعیض میخوای به همه سلام کنی. به همه سلام کردی الا شراگیم. الان فکر کنم این بچه ناراحت افتاده یه گوشه همینجوری زانوی غم بغل گرفته. الهی الهی الهی. یکی از موارد آشکار تبعیض توی خانواده تعتقاری ها هستن. اصولا توی هر خانواده ای که بیشتر از 4 تا بچه داره، یکی از این بچه ها که معمولا آخرین بچه هم هست بی جهت عزیزتر از بقیه از پیش بی پدر مادر. یعنی اصلا هوای اون یه دونه بچه رو یه جور دیگه ای دارن. یعنی صبح که میخوان بچه ها رو مثلا بیدار کنن، اگه بابای خونه همه رو مثلا با چک و لگد بیدار میکنه که برن مدرسه، اون تحتقاریه رو اینجوری بیدار میکنن. هوشنگ جان، قشنگم، بیدار میشی بابا؟ صبح شده مدرسه دیر میشه ها. بیدار خوابت میاد. آخه بیدار نمیشی؟ باشه بخواب من خودم میرم مدرسه صحبت میکنم. تحتقاریه اینجوری هم دیگه. یا همیشه آقا اون گل وسط هندونه هست، اونو مامانه میبره برای هوشنگ. حرف هم بزنی میگه هوشنگ جان از این که هسته هندونه بیاد زیر دندونش بدش میاد. آخه حالا بچه های دیگه هم پوست هندونه هم بذارن جلوشون بعد بخورن بیچاره ها. هیچ کی نمیدونه دلیل این علاقه شدید پدر مادر به بچه تحت تغاریشون چیه. یا مورد داشتیم همه بچه‌ها رو فرستادن مدرسه دولتی، کلا بچه‌ها با چک و لگد مدرک گرفتن، بعد تحت قاره مثلا با زد و بند و آشنابازی و اینا فرستادن مدرسه سفارت فرانسه که بچه تو محیط خوب درس بخونه، زبان خارجیش هم اوکی بشه، در آینده کسی بشه برای خودش. حالا جالب اینجاست خیلی وقتا آخرش هم بچه‌ها همه دکتر مهندس میشن و تحت قاره رو بعد بری تو جوب درش بیاری. هی دیدیم که میگیم آخ